بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اعتکاف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دومین شرطی که برای صحت اعتکاف یاد کردن مسئله عقل است، یعنی اعتکاف از غیر عاقل صحیح نیست. این از شرایط عامه است که در بحث‌های عبادی و معاملی معمولا مطرح است، چه در مسئله طهارت، چه در مسئله صلاه، چه در مسئله صوم. این مبسوطاً گذشت. دلیل مسئله هم این است که امر قصدی بدون قصد حاصل نمی شود و انسان غیر عاقل قصد ندارد، بنابراین اون امری که متقوم بالقصد است از غیر عاقل صحیح نیست. یک وقت چیزی متقوم به قصد نیست، نظیر صرف قیام و قعود. این گونه از امور که متقوم به قصد نیست از هر انسانی متمشی است، بلکه از هر حیوانی متمشی است، بلکه از هر نباتی متمشی است، صرف شغل حیز است. ولی اگر امری متقوم به قصد بود، این از غیر عاقل متمشی نمی شود. جریان اعتکاف از دو جهت متقوم به قصد است، یکی از لحاظ عنوان، یکی از لحاظ غربت. هم خود اعتکاف امر قصدی است و هم اعتکاف امر عبادی است که باید قصد به عنوان غربت باشد. غربت هم که نیت است و قصد در او ملحوظ است، به دلیل اینکه ریا در او راه دارد. صوم هم در اعتکاف معتبر است، در صوم هم این دو جهت ملحوظ است. هم صوم عنوان قصدی است، صرف امساک محض نیست، و هم امر عبادی است. پس در جریان اعتکاف چهار بار مسئله قصد مطرح است: یکی قصد اعتکاف، یکی قربتن الله، یکی قصد صوم، یکی قربتن الله. همین امور قصدی است. بنابراین چون عاقل قاصد نیست و در اعتکاف طبق این امور چهارگانه قصد معتبر است، پس اعتکاف غیر عاقل صحیح نیست، ولو این جنونش ادواری باشد، به نحو اطباق نباشد، دوره‌ای باشد. در اون مقطعی که این آفت به او رسیده است، اعتکاف او صحیح نیست. همین مقدار دلیل کافی است برای اشتراط اعتکاف به عقل. اما بعضی از بزرگان به حدیث رفع قلم هم استشهاد کردند، به عنوان اینکه رفع قلم دلالت میکند بر اینکه از غیر عاقل صحیح نیست. رفع القلم و عن المجنون حتی یفیق، چون که عن النائم حتی یستيقظ. اشکالی که بر این استدلال وارد است این است که حدیث رفع قلم ناظر بر تک رفع وجوب است، نه رفع صحت، چون لسان این حدیث لسان امتنان است. چون لسان امتنان است، امتنان در برداشتن وجوب است، نه برداشتن صحت. در جایی که عمل صحیح باشد و شخص با این عمل صحیح فیضی ببرد، این مطابق منت است، و اگر بگوییم عمل او صحیح نیست، برخلاف امتنان است. لذا چون حدیث رفع در صدد امتنان است و رفع صحت منافی امتنان است، پس حدیث رفع قلم ناظره به رفع صحت نیست، فقط قلم تکلیف را برمی دارد. رفع القلم یعنی قلم تکلیف. اما اون بزرگانی که خواستن به این حدیث رفع قلم استشهاد کنن برای نفی صحت، نه تنها نفی وجوب بلکه نفی صحت، خواستن از این نفی جنس این چنین استشهاد کنن که اصلا قلم اعم از صحت و تکلیف برداشته شد. بعد وقتی برشون اشکال میشد به اینکه خب در جریان سبی شما چه میگویید، این حدیث مثلث است، یک ضلعش این است رفع القلم عن النائمه حتی یستيقظ، یک ضلعش درباره مجنون است و عن المجنونه حتی یفیق، یک ضلعش درباره سبی است و عن السبی حتی یحتله، در حالی که درباره سبی همه فتوا و مشروعیت عبادت او میدن، میگن سبی صحیح است. پاسخی که میدن فرمان به این که ما در جریان سبی از دلیل خاص خارجی استفاده میکنیم، چون در جریان سبی دارد که مرو ابناءکم بالصلاة و هم ابناء سب، فرزندانتون را در 7 سالگی به نماز امر بکنید، حتی دارد اونا را تنبیه بکنید اگر از نماز تمرد کردن، چون در اصول ثابت شده است که امر به امر امر است، پس گویا خود شارع دارد به سبیان امر می کند و چون امر حد اقلش صحت را به همراه دارد، پس معلوم شود که عبادات سبی صحیح است. چون صحیح است معلوم می شود که اون چه در حدیث رفع قلم آمده است ناظر به رفع تکلیف و الزام است نه رفع صحت. این سخن ناصواب و ناتمام است، برای اینکه ما در باب خصوص نماز حالا امر داریم، در باب سایر تکالیف چی؟ در حالی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که همه عبادات سبی صحیح و مشروع است، اختصاصی به صلات ندارد، هر چه عبادت است سبی اگر بتواند انجام بدهد مشروع است، تکلیف استحبابی دارد، ثواب هم میبرد. اگر میگن سبی مکلف نیست، یعنی مکلف الزامی و وجوبی و تحریمی نیست، وگرنه تکلیف های استحبابی که ثواب را به همراه داشته باشد برای سبیان هست. و اگر شما خواستید مشروعیت عبادت را از راه خارج ثابت بکنید، باید نسبت به همه عبادات دلیل داشته باشید، در حالی که شما فقط درباره نماز دلیل دارید. سرش آن است که این حدیث رفع قلم چون در صدد امتنان است و نفی صحت مخالف امتنان است، پس حدیث رفع قلم ناظر به نفی صحت نیست، ناظر به نفی وجوب است. رفع القلم یعنی قلم ایجابی، تا انسان بالغ نشد چیزی بر او واجب نیست، نه چیزی از او صحیح نیست. پس با این حدیث رفع قلم نمیشه استشهاد کرد و همون دلیل عقلی کافی است. گذشته از اینکه این مسئله مبسوطاً در باب شرایط صحت صوم که یکی از مهمترین شرایطش عقل بود، اونجا چون مفصل گذشت، بحث اعتکاف را هم به کمک اون مسائلی که در باب اصل صوم گذشت اتفاق میکنیم و در این مسئله دیگه چون بحثی ندارد، این رو خاتمه یافته شده تلقی میکنه. امروز چون چهارشنبه است، در آستانه عید پربرکت قدیر هستیم، به مناسبت عید سعید قدیر چند آیه که مربوط به ولایت وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست مطرح بشود و ثوابش هم به نسان روح مطهر خود اون حضرت و سایر اهل بیت علیهم السلام قرار بده. در جریان قدیر بحث های روایی و تاریخی که خب مستحضرید فراوان است، آن بحث های قرآنیش از اینجا شروع می شود. در سوره مبارکه مائده ذات اقدس اله فرمود به این که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، آیه 67 سوره مبارکه مائده این است: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این چند جمله است که هر کدام از اینها حکم خاص خود را دارد. تعبیر به یا ایها الرسول در قرآن به این سبک سابقه ندارد. معلوم می شود یه رسالت خاص است. تعبیر به یا ایها النبی داریم که مربوط به دریافت خبر هست، ولی یا ایها الرسول راجع به گزارش خبر است. رسول به معنی رسول اون حیثیت پیام رسانی را در بر دارد، برخلاف نبی. نبی اون کسی است که نبع را میگیرد. نبوت قبل از رسالت است، یعنی اون حیثی که این انسان کامل به الله ارتباط دارد نبی است، و از اون حیث که پیام الله را مردم ابلاغ میکند رسول است. این یا ایها الرسول گفتن معلوم میشود که اون سبقه رسالت حضرت مطرح است، نسبت به سبقه نبوتی. تعبیر بلغ ما انزل الیک معلوم می‌شود به این که یک امر مهمی است که از او با تعبیر به صیغه امر باب تفعیل یاد کردن و اون را هم در اثر اهمیت مبهم گذاشتن، نظیر به ما ادراک ما لیلة القدر که در اثر اهمیت به صورت ما لیلة القدر یاد شده است. فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چه که به طرف تو از طرف ذات اقدس اله به سوی تو نازل شده است. خب این جمله تا حدودی در حد متوسط قابل درک است، اما جمله بعد و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این یه هشدار و تهدید رو به همراه دارد. می‌فرماید اگر تبلیغ نکردی رسالت خدا را انجام ندادی. یعنی ما گفتیم یا ایها الرسول بلغ، الان میگیم الم تبلغ لست رسولا، که به منزله عکس نقیض اون قضیه خواهد بود. یعنی رسول آن است که مبلغ باشد، اگر مبلغ نبود رسول نیست. خب این که می‌فرماد به لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی اون چرا که ما به تو گفتیم ابلاغ بکن، اگر این رو ابلاغ نکردی این رسالت رو نرسوندی، که این اتحاد مقدم و تالی است، این دیگه احتیاج وحی ندارد. یعنی یک کسی به گماشته و فرستاده خود میگوید این پیام را به زید برسان، بعد صحیح است که بگوید اگر این پیام را به زید نرسوندی این پیام را به زید نرسوندی، یا صحیح است بگوید که اگر این پیام را نرسوندی اصلا نماینده من نیستی. اون اولی که اتحاد مقدم و تالی است، اینکه وحی نمیخواد که، یعنی بفرمود به این که اگر این پیام رو نرسوندی این پیام رو نرسوندی، این که یقینا معنای آیه نیست. که فرمود به علم تفعل، یعنی به علم تبلغ هذه الرساله ما بلغت هذه الرساله، ایسی گفتن ندارد. این یه اتحاد موضوع محمول یا بدتر از اون مقدم و تالی است که سخنیست ناسوا. ولی اگر معنی این باشد که تو اگر این خبر رو نرسونی اصلا نماینده من نیستی، معنیش درست وقت معنی میشه این خبر خبر محوری و ریشه ایست که سایر اون رسالت ها به همین وابسته است، که یک پیام کلیدی است. اگر این رو نرسوندی پیام نرسوندی. و الم تفعل یعنی و الم تبلغ ما انزل الیک فما بلغت اصل الرساله، نه ما بلغت هذه الرساله، که بشه اتحاد مقدم و تالی. خب که این نقش کلیدی این کریمه را دارد. و الم تفعل فما بلغت رسالته. بعد فهمد مشکل شما چیه که اگه بخوایی نرسونی، و الله یعصمک من الناس، از این که خود ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرماد بلغ ما انزل الیک، برام چه چیزی مهمیه. بعدم هشدار میدهد فرماد که اگر این کارو نکردی اصلا رسالت الهی انجام ندهستی، نماینده خدا نیستی. این معلوم میشود که هم موضوع مهم است، هم در اثر اهمیت موضوع وجود باره که پیامبر احساس حساسیت و خطر میکرد. لذا خدا فرمود که والله یعصم و چه من الناس، خدا تو را از مردم حفظ میکند. این هم نشون میداد که احساس خطری شده، که پیغمبر احساس خطر میکرد. این خطر چه خطری است؟ بالاخره یا مربوط به جان است یا مربوط به مال است، یکی از این ها باشد. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه به مال وابسته بود نه به جان، به دلیل اینکه این کریمه به اتفاق شیعه و سنی در جریان حجت الوداع نازل شده، در آخر اواخر عمر حضرت نازل شده. یعنی بعد از اینکه یدخل مردم یدخلون فی دین الناس افواجا، بعد از اینکه حجاز فتح شد، بعد از اینکه همه مسلح های عموی خلع سلاح شدن، بعد از اینکه وجود مبارک حضرت به همه سران سنادید قریش فرمود اذهبوا انتم الطلقا، بعد از همه اون صحنه ها این آیه نازل شد. کسی در حجاز نبود که پیغمبر از او بترسه. اون وقتی که همه مسلح بودن به پیغمبر، تنها بود، از کسی نمی ترسی. حالا که همه خلع سلاح شدند و همه زیر پرچم او آمدن و تسلیم شدن، یا اسلام یا استسلام، و پیغمبر از کی بترسد؟ عده زیادی مسلمان شدن که یدخلون فی دین الله افواج، عده مثل سنادید قریش که وجود مبارک حضرت امیر دارد که ما اسلمو بل استسلمو، اینو ظاهرا نرم شدن ولی بالاخره خلع سلاح شدن دیگه، سلاح ها رو انداختن دیگه، تسلیم شدن. و حضرت هم فرمود اذهبوا انتم الطلقا، همه اینها میلرزیده از اون به بعد. دیگه کسی در روی حجاز زندگی نمی کرد، قدم نمی زد که پیغمبر از او بترسد. خب اون وقتی که حضرت تنها بود از مکه تا طائف سنگ خورد، اون وقت ندرزید. در جریان لیلة المبیت نترسید. خب بالاخره گفتن 40 نفر از 40 قبیله با شمشیرهای مسلح قصد کشتن دارن، دیگه عرض نکرد خدای من میترسم. اون وقتی که خطر قطعی بود هراسی نداشت، الان که امنیت قطعی است این چه خطریه؟ اون وقتی که خطر قطعی بود حضرت نمیترسید. در سوره مبارکه نساء دارد که تو مردم را به مبارزه دعوت کن. حالا اگه مردم نیامدن، یه وقتی است که مردم نمیاد، پیغمبرم میتواند تقیه کند؟ یا این تقیه مال امامه؟ آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل امام معصوم است که برود در خانه بنشیند بگوید من الان زمان تقیه است، حالا که هیچ کی یاور من نیست، من با دست تنها چه کنم؟ اون دیگه پیغمبر نیست که. در آیه 84 سوره مبارکه نساء این است که متفقاتل فی سبیل الله، خطاب به شخص اوست. بعد فرمود لا تکلفو الا نفسک، حالا هیچ کس کمک نکرد، تو حق نداری به من که تنها با دست تنها چه کنم، غیر از این که کشته بشی چیز دیگه نیست که. فقاتل فی سبیل الله لا تکلفو الا نفسک. حالا که مردم بعد آمدند اسلام تقویت شده است، اونها رو تشویق بکن، ولی حالا اگه نیامدن تو تنها موندی، چون که سالیان متمادی تنها می جنگید دیگه. و و به تعبیر آیون 13 سالی که حضرت در مکه بود که زد و خورد که نبود، که فقط خورد بود. اگر فحش بود یه طرفه، زدن بود یه طرفه، سلب حیثیت بود یه طرفه، سخن از زد و خورد که نبود. که تا طائف برای ابلاغ تبلیغ تشریف بردن مرتب سنگ خوردن، این فقط خورد بود نه زد و خورد. و حق نداشت بگد که من تنها چگونم. فقاتل فی سبیل الله لا تکلفو الا نفسک. حالا کسی نیامد نیامد. بعد فهمود و هر رز المؤمنین علی القتال، مسلمان ها رو تحریض کن، تشویق کن که تو رو یاری کنن. خب رو نکردن نکردن. اصل الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا و اشد تنکیل. خب پس وجود مبارک حضرت یه آدمی بود که تنها بود و نترس. اون وقتی که احدی یار به یاور اون نبود نمیترسی. الان که هیچ کس در مکه نیست در مقابل او بیستد که. این والله اسم و که من الناس چیه؟ از کی حفظ میکنن؟ از چه خطری حفظ میکنن؟ پس خطر مالی و خطر جانی و امثال ذالک معیار نیست. این چه خطریه؟ لابد خطری است که به اصل دین برمیگرده. این والله یعصمک به ما انک رسول، نه به ما انک ابن عبدالله. نه، تو به ما انک رسول را بخوان آسیب برساند خدا حفظ میکن. و همونهایی بودن که خطر سیاسی را دامن میزدن که میگفتن وجود باره که پیغمبر فقط از همین خطر میترسید که مبادا اونها بگن به این که ما خیال میکردیم که این پیامبر از طرف خداست، حالا معاذ الله معلوم شد که نه، یه باند سیاسی در قریش پیدا شده، بعد از خودش حکومت رو داده به دامادش و اصل دین رو زیر سوال ببره. والله یعصمک بما انک رسولون، یعنی رسالتت حفظ میکنه. به شهادت اینکه فرمود ان الله لا یهدی القوم الکافرین، کافر به معنی کافر خدا او رو نمیذاره مقصد برسه. این هدایت که هدایت تشریعی نیست یقینا، برای اینکه خدا سبحان همه کفار هدایت کرده، یا ایها الذین کفروا گفته، یا ایها الکفار گفته، چه گفته، احتجاج کرده به اونها، راهنمایی کرده، تشویقشون کرده، تهدیدشون کرده، وعده داده، وعید داده، بلکه هدایت بشن. دیگه چه کافری بدتر از فرعون که وجود مبارک موسی و هارون را برای اونها هدایت اونها فرستاده. اذهبا الی فرعون انه طغی فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا لعله یتذکر و یخشا. پس خدا برای کفارم پیام میفرستد، هدایتشون میکند. این که بود ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی نمیگذارد کفار به هدفشون برسن. اونا قصد خاموش کردن چراغ رسالت دارن، خدا نمیگذارد. اونا میخوان با این بهانه اگر شما مثلا وجود مبارک است امیر نصب بکنی، بگن معاذ الله این باند سیاسی است، حکومت دینی نیست، از طرف خدا نیست. یعنی چند روزی خواستن حکومت بکنن، بعد خودشون بودن بعدم دامادشون بر ما تحمیل کردن. اگه همچه حرفی بخوام بزنن ذات اقدس اله جوری اداره میگیره. خب پس این یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک به علم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین، این پیام های مهمی رو که کلیدی است به همراه دار. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر این آیه شوکت به اقدام کردن. چی اقدام کرد؟ به مردم چی ابلاغ کرد؟ آیه سوره مبارک مائده، آیه 55 سوره مائده را ابلاغ کرد که فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این آیه را چگونه ابلاغ کرده است؟ با یه مقدمه ابلاغ کرد که اون مقدمه در سوره مبارکه احزاب به این صورت بیان شده. آیه ششم سوره احزاب همین است که در اون جریان قدیر بین مکه و مدینه منطقی بود به عنوان خم، برکه در اونجا بود که آبی در اونجا جمع شد، اون برکه رو میگفتن قدیر. در کنار اون قدیر و کنار اون برکه وجود بارکه حضرت فبود، اونایی که رفتن برگردن، اونایی که نیامدن بیان. تو اون منطقه سوزان در هوای گرم قبل از اینکه جمعیت به اون سراحی برسند و متفرق بشوند، بعد منبری از جهاد شطور و امثال زاره تشکیل داد و سخنرانی رسمی کرد در حضور هزارها نفر. چی گفت؟ اول مضمون آیه 6 سوره مبارکه احزاب را برای مردم خوند و از اونها اقرار گرفت. آیه 6 سوره احزاب این است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا بعضهم فی کتاب الله. فرمود نبی صلی الله علیه وسلم نسبت مؤمنی از خود اونها اولاست، که این اولویت اولویت تعیینی است نه تفصیلی. این چنین نیست که مردم در شؤون کشوریشون، شؤون اجتماعیشون در برابر پیغمبر یه رأی مساوی داشته باشن که هم مردم خودشون بخوان اداره کنن هم پیغمبر رو بخواد اداره کنن، منتها مستحب باشد که حرف پیغمبر رو مقدم بداره، که این اولا بشه اولای تفصیل، این طور نیست، بلکه اولا اولای تعیینی است. و شاهد سیاقیش هم این است که فهمون به اولوال ارحامه بعض هم اولا و بعض هم، این کلمه اولوال ارحام به اولا بعض هم اولا بعض هم بر همین آیه ششمه، اون که مسلم است یا اولویت تعیینی است. مثلا این چنین نیست که طبقه اول از ارث میرا وارثان به طبقه دوم هر دو یکسان ارث ببرن، منتها مستحب باشد که ما طبقه اول رو مقدم بداریم بر طبقه دوم. سخن از استحباب نیست، سخن از الزام است، یعنی با بودن طبقه اول طبقه دوم اصلا ارث نمیبرد. اینجا هم با بود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگران حق ولایت ندارن. پس النبی اولا بالمؤمن من انفسه. برابر این آیه 6 حضرت سخنرانی کردن، بعد اینکه شهادت و معارف الهی رو بازگو کردن فرمود مردم الست اولا بکن من انفسکم، من در جریان سرپرستی شما از خود شما اولا نیستم. قالوا بلا، هم گفتن. بعد از اینکه جریان شهادتین و امثال ذلک مطرح شد، مضمون این آیه را که تلاوت کرد از مردم اقرار گرفت، گفتن بله تو نسبت به ما از نسبت به اداره شؤون ما از ما اولایی. بعد هم من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کسی من اولا به حال او هستم در تدبیر، بعد از من این علی اولاست. خب دیگه جا برای این که انسان کسی بگوید من کنتم مولا فهازا علی جن مولا، مولا در اینجا معنی ناصر است یا معنی محب است همسازارک نمیماند. با این سیاق روشن و اقرارگیری صریح و کلام هم به اون صدرش باید نگاه کرد، صدر کلام اینه. منتها حالا در پایان حضرت دعا کرده فرمود اللهم وال من والاه و آد من آدا، این معناش این نیست که مولا در بالا و معنای دوستی است. این دعا میکند هر کسی که این علی را یاری کردن، نفرین میکند هر کسی که این علی را مخذول کردن. برابر اون اقراری که گرفت، این کریمه انما ولیکم الله که نازل شد، وجود مبارک حضرت این آیه را با اون خطبه مفصل با اون تبیین بیان کرده، چون پیغمبر اولین مفسر قرآن است و ذات اقدس اله نفرمود این قرآن را فقط بر مردم تلاوت بکن. او یتلو علیهم آیاتهی یکی از وظایف پیامبر است. یعلمهم الکتاب و الحکمه هست. کتاب انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیهم یکی از وظایف دیگه اوست. فرمود این ذکریست که ما انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، تو با تبیین کنی، تحلیل کنی، تفسیر کنی، معنا کنی. این چنین نیست که یک امر روشن و بدیهی باشد، مثل دو تا چهار تا که تفسیر نخواد که تو اولی مفسری. این ذکر را ما نازل کردیم تو هم با تلاوت بکنی، هم با تعلیمشون بدی، هم با تبیین بکنی. لتبین للناس ما نزل الیهم. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این انما ولیکم الله را در اون خطبه به کمک آیه 6 سوره احزاب بینا تفسیر کرده، تبیین کرده. فرمود او ولیست همانطوری که من ولیم، و من ولیم چون خدا فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، من کنت مولا فهذا علی المولا. حالا طوری شد که همه اونها که احساس از اونها احساس خطر می شد، اونها گفتن بخم بخن لکه یا امیر المؤمنین. در چنین فضایی اونگاه این کریمه دوم سوره مبارکه مائده نازل شد که فهمود الیوم. بعض این که انا ولیکم الله رو با اون تفسیر برای مردم بیان فرمود، آیه دوم این بخش از آیه دوم سوره مبارکه مائده نازل شد. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. فرمود امروز کفار از شما ناامید شد. خب امروز چه حادثی پیش آمد که کفار از شما ناامید شدن؟ قبل از این جمله چند تا حکم فقهی آمده که حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیره و ما اهل لغیر الله. این احکام فقهی که در سوره مبارک مائده است در مدینه نازل شد، قبلا هم نازل شده بود، چون اونها گرفتار مردارخوری و امثال نازل بودن. این آیه یکی دو بار تکرار شد. خب این چند تا حکم فقهی که قبلا هم نازل شده الان هم بهش اشاره شده، با 4-5 تا حکم فقهی که کفار ناامید نمیشن. که چه حادثی در بین مسلمین اتفاق افتاد که کفار ناامید شدن؟ چی شده مگر؟ اینا فکر میکردن که با رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، چون او پسر ندارد و در جاهلیت هم به دختر بهانه میدادن، میگفتن او که پسر ندارد، جانشین هم ندارد، با رحلت او بساط دینش برچیده میشود. طمع بسته بودن. با نسب وجود مبارک است امیر که جانشین او پیغمبر است و خلیفه رسول الله است، این طمع خام به یأس مبدل شد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه از اونا نترسی. بعضی گفتن به این که این سوره مبارکه کوثر که 3 آیه است 4 تا معجزه داره، این سوره کوچک 3 آیه ای 4 تا معجزه داره. خب انا اعتینا کوثر یا آیه است و سل در رب که من هر دوتا آیه است. آیه دوم این شانه اکی ها رب تر آیه سوم. چهار تا معجزش یکیش اینه که انا اعتینا کوثر، چون اونا فکر میکردن که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم تنهاست، بی قبیله است و فرزندی نداره. فرمود به این که ما به تو خیلی کثیر دادیم با دادن صدیقه کبرایی سلام الله علیها و قرآن کریم و الال و عوامل فراوان دیگر که همه اینها میتوانن مصادیق کوثر باشن با حفظ مراتبشون. این یک اعجاز. و وجود بارک پیغمبرم طوری نبود که حالا امکانات مالیشون پیشبینی شده باشد که خیلی خوب باشد و اینها بتواند نهر کند، بتواند مکه برود، بتواند از طرف خودش و از طرف امت ضعف کند. فبود فسل لربک وانحر. اعجاز سومش به طور مستقیم این است که نشان اکه هو الابتر، اونایی که امروز علیه تو رو شماتت میزنن، یک سرزنش میکنن و شانه تو اند به زشتی تو رو نام میبرن، اونا نسلشون منقطع میشود چین که شده. این ست معجزه صریح است. چهارمیش بالقول الالتزامی است. وقتی دشمن تو ابتر است، تو دیگه ابتر نیستی، چون اگه معاذالله تو هم منقطع النسل باشی، اونا هم منقطع النسل باشن، که دیگه فضیلتی برای تو نیست. اونا ابترن یعنی منقطع النسلن و تو منقطع النسل نیستی. این بالالتزام استفاده می شود. اینه که گفتن چهار تا معجزه و چهار پیشگویی از این سه کریمه استفاده می شود. خب اینا فکر میکردن به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با رحلتش دین رو هم به ابراه میبرد. فبود نه، الیومه یعیس الذین کفروا من دینکم، دیگه از این وای از اینا نترسید. خب پیداست یه حادثه مهمی رخ داد. این حادثه جریان جنگ مکه نبود، برای اینکه این آیه در حجۃ الوداع نازل شد، خیلی مراد خیلی بعد از این جریان بود، ارتباط منقصه نداره. اون وقتی که مکه فتح شد همچی آیه نازل نشد. اونا فکر میکردن که بالاخره با رحلت پیغمبر بساط دینش برچیده میشود. و نه، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی. چرا؟ برای که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من دین کامل کردم. خب کمال دین به چیه؟ به همین سه چهار تا حکم فقهی است. اینه که قبلا هم نازل شده بود در این آیه دوم سوره مائده، چه حکمی، چه چیزی که دین با او کامل شد؟ این حرمت علیکم المیتتو و دمو و لحم خنزیره و ما اهل لغیر الله به و المنخلقه و المنغوزه و المتردیه، اینا که قبلا هم نازل شد. با این سه چهار تا مسئله حکم فقهی این دین کامل شد یا نه؟ یه خبر جدیدی پدید آمد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این نعمت به تعبیر سید الاستاذ رضوان داره، وقتی در قرآن کریم به طور مطلق ذکر شد نه مقید، این نعمت ولایت است. یه وقتی این فرماد به این که نعمت های آسمانی، نعمت های زمینی، نعمت های باغ، راغ، انعام و مانندان، خب اینها نعم مشخص و محدود است. اما یه وقت است که بدون نامه یکی از این نعم ظاهری یا باطنی کلمه نعمت ذکر می شود. این است که نعمت این در اطلاق نعمت ولایت است. در زیل کریمه ولی تسألون یوم اذن عن النعیم، اونجا از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است که نحن النعیم، وگرنه خدا در قیامت از شما بیاد رو سوال بکنه که این نان چه کردی، اون آب چه کاری کردی. فرمود اگر در این مسیر ولایت بودید همه این راه ها صحیحه، دیگه از اونا سوال نمی کنن. اما اگر در این اصل بی راه رفتی و تک تک اونا را باید پاسخ بدی. نهنون نعیم، با ما چه کردی؟ پس الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دی کامل شد. و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اسلام رو به عنوان دین الهی بر شما پسندیدم. رضیت یعنی پسندیدم، دین خدا پسند دین علوی است، این رو من پسندیدم، غیر از این مرضی من نیست، من نپسندم. و رضیت لکم الاسلام دینا، خب این اسلامی که علی توش است، بعد معلوم شد ان الدین عند الله الاسلام هم همین خواهد بود. اون وقت وجود مبارکی هست امیر سلام الله علیه که در حقیقت همتای این قرآن کریم است، به خود شما معرفی میکند، در موارد زیادی به همه ماها که در حوزه‌های علمی هستیم هشدار میدهد. میفرماید که تنها مسجد نیست که مؤمنین مسجد آباد میکنند. ما درباره مسجد همه ما شنیدیم که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، اما آیا شنیدیم که انما یعمر الحوزة العلمية من آمن بالله؟ حوزه علمیه رو کدوم طلبه ها اداره میکنن؟ آباد نگه میدارن. حوزه علمیه را طلبه های متدین آباد نگه میدارن. همونطوری که مسجد با مؤمنین آباد میشود، علم هم با مؤمن آباد میشه. در یکی از خطبه های نورانی هست امیر، این امیری که در حقیقت با بود او اسلام خدا پسنده است، در خطبه 156 بند سوم این چیزی می فرماید: فبل ایمان یستدل علی الصالحات و بسالحات یستدل علی الایمان. یعنی اگر کسی مؤمن بود، ما از راه ایمانش میتوانیم به اعمال صالح او پی ببریم، به بالعکس. هم ایمان که امر قلبی است، پایه است برای پیدایش اعمال صالح، و هم اعمال صالح که عمل کارهای بدنی است، زمینه تحقق ایمان را فراهم میکند. بعد همون به بال ایمان یؤمر العلم. اگر بخواید علم آباد بشه، حوزه علمیه آباد بشه، طالبانش باید مؤمن باشه. پس تنها انما یعمر مساجد الله من آمن بالله نیست، انما یعمر العلم من آمن بالله. حوزه وقتی آباد است که طلباش مؤمن باشه و اساسش ایمان باشه. بل ایمانه یعمر العلم و بل علم یرحب الموت، انسان از مرگ میترسد، و بل موت تختم الدنیا، و بل دنیا تحرز الاخره، و بل آخرته تزلف الجنه. این همه قیاس مرکب است. معلوم میشود انسان علم را میخواهد برای زلفا. این که در دعای کبل میگیم اقرب هم منزلتن میگه و اخستیم زلفتن لدک، برای زلفا میخواهیم. این جنت و زلفاست، جنت و الغرب است، نه تنها جنات و تجریم تحت الانهار که دیگران هم دارن. و بالقیامت تزلف الجنه. بعدم فرمود و تبرز الجحیم للغاوین و ان الخلق لا مقصر لهم عن القیامت مرقرین فی مزمارها عند القایت الوسطا. اما مطلبی که مربوط بحث های سیاست علوی است که آخرین جمله ماست، این است که وجود مبارک است امیر بعد از اینکه به مقام خلافت رسیدند، در اون خطبه معروف قاصعه میفرماید: مردم قدر این نعمت بدونید، قدر این حکومت بدونید. بعد فرمود دو ابرقدرت بودن، الان هم همون دو ابرقدرت است. فرمود شما قبل از جریان هسته ابراهیم نگاه کنید، بعد از جریان هسته ابراهیم هم نگاه کنید، زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنید. قبل از جریان هسته ابراهیم کسی حکومتی نداشت. یه ابراهیم بت شکنی قیام کرد و حکومتی تشکیل داد و فرزندان ابراهیمی به عزت و عظمت رسیدن که خدا در بار این هم دعاتین اهم مالکن عظیم. بعد کم کم در اثر اختلاف بود، تخلف بود، ناامنی بود، تبهکاری بود، دنیا طلبی بود، اوماشیت فسمه، اینا نتوانستن دشمنانشون رو بشناسن. اون روز دو تا امپراتوری روی زمین حکومت میکردن، یکی اکاسره ایران بود، یکی قیاسره روم. بیش از اینا که نبودن، بعدم اقمار وابسته بینا بودن. فرمود به این که اون که حکومت تشکیل داد وجود مبارک ابراهیم بود. در قداست ابراهیم که حرفی نیست. بچه های او هم که روی کار بودن، اینا پیغمبرزاده بودن، خیلیشون امام بودن، خیلیشون امامزاده بودن. اون که پیغمبر بود و امام بود راه ابراهیم رو طی کرد. بعد یه سلسله امامزاده ها موندند و یه سلسله پیغمبرزاده ها. خب فهمود میدونید این اکاسر ایران و قیاسر روم این پیغمبرزاده ها را چاربیدار کردن، اینا را تبعید کردن، از سرزمین هاشون بردن. فهمود من تنها نگذارید وگرنه به همون وضع مبتلا میشید. این دشمن ها اگه دستی به شما پیدا کنن که شما را اینجور نگه نمیدارن که. این در خطبه قاصعه که 192 خطبه است بیان کرد. فرمود به این که نگاه کنید ببینید که فاعتبر در خطبه قاصعه که خطبه 192 است، فرمود فاعتبر به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام. اسرائیل خب مال یعقوب بود دیگه، اسم مبارک اون بود. فرمود اسماعیل و اسحاق و اسرائیل اینا از انبیاء بزرگ بودن. حالا بچه هاشون رو نگاه کنید ببینید که این امپراتوری های ایران و روم به این بچه هاشون چیکار کردن. فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال تأملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم لیالی کانت الاکاسرتو و القیاسرتو اربابن لهم. هم کسراهای ایران از این طرف حمله کردند، هم قیصرهای روم از اون طرف حمله کردند. ببین چه بلایی به سر این پیغمبرزاها داده رو بودن. چیار کرده اینا رو؟ اکانت الاکاسرتو و القیاسرتو اربابن لهم. حالا رژیم ارباب رعیتی ادجه شروع شد. یحتازونهم عن ریف الافاق و بحر العراق و خزرت دنیا الى محاب الشیح و محاف الریح و نکد المعاش فترکوهم آلتن مساکین اخوان دبرن و وبر. اینا را از منطقه های سرسبز کنار دریا جای خرم اینا را بدور انداختن تو مناطق خشک سوزان استوایی، اینا رو چاویدار کردن. گفتن شما به درد پستای کلیدی نمیخورید، ولی بالاخره ما که اسب و قاطر داریم که، یک کسی باید این شطارا رو آب بده دیگه. شما پیغمبر زاده اید مقدم. به کی میگن اصحاب دبر؟ به کی میگن اصحاب ببر؟ اون چاربیدارایی که این تیمارها و زخمها را که دبر هست این زخمها را بهتی میگن، اینا میگن اصحاب دبر. اون چاربیدارایی که وبر و کرک که این شتارا رو میچینن موظفن که این کرکا رو بشینن، میگن اصحاب وبر. فرمود وقتی این کسراهای ایران و قیصرهای روم آمدن دیگه به پیغمبرزاده رحم نکردن که. میگفتن حیف پست کلیدی که شما داشته باشید، خب اگه شما لایق بودید نگه میداشتید دیگه، شما فقط با چاربیدار ما باشید. اینجا هم اگر خدا نکرد یه حادثی پیش بیاد همه اینا رو کمک راننده میکنن، یا میگن تو ترمینال باید این ماشینا رو بشورید. این تو امروز چاربیداری نیست دیگه. همه اینها خدا نکرده میگن شما فقط تو ترمینال ها باید بود ماشین شوی ما باشید. وقتی کار به دست کسرا و قیصر بیفته همینه. همود اختلاف نکنی، برای هیچی به جان هم نیفتید، دینتون را دین ولایت بدانید. اگر بالاخره هر حادثه پیش آمدی راهی دارد دیگه، این چیه نیست که حادثه بی راه باشد که. هیچ حادثه ای نیست که راه حلال معقول نداشته باشه. خب بشینید با هم فکر کنید اون راه حلال معقول را شناسایی کنید و انجام بدید. این چیه نیست که اینا مثل جزره از هم باشد که راه حل نداشته باشد که. هر حادثه حالا یا نباید اتفاق می افتاد یا باید اتفاق می افتاد، به هر وسیله است، هر حادثه یه راه حل قانونی و عقلی دارد. بشینید اون راه حل قانونی و عقلی را که بی خطر و بی ضرر است، بشینید حساب بکنید و دوستانه انجام بدید، وگرنه دشمن در کمین است. این یک وجبی شماست، این آمده الان در خلیج فارس، این نه برای عراق لشکرکشی میکند، نه برای دبی و امثال دبی لشکرکشی میکند. این همه ناوها که میاد میرد نه برای عراق و امثال عراق، ایران را هم از الان دورش رو مثل کمربند امنیتی بستن. خدای ناکرده اگه حادثه پیش بیاد، دیگه ایران نظیر بوسنی و هرزگوین نیست که انسان دست زن رچش رو بگیرد بهتر فرار کند. که اروپا میدانش باز بود، اگر کسی خواست فرار بکند راه فرار باز بود، بالاخره دست زن بچه‌ش رو میگرفت، به هر طرفی می‌خواست بره فرار کنه فرار. اینجا یه طرف عراق است که اعدا اعدا به ماست، یه طرف شیوخ خلیجن که پایگاه‌هاشون در اختیار این آمریکا و اسرائیل است، یه طرف طالبان است که اون دست نشونده اون است، یه طرف پاکستان است که طالبان رو به رسمیت می‌شناسه، یه طرف ترکیه لائیک است که متاسفانه با اسرائیل که اعدا اعدا به اسلام و مسلمین است پیمان نظامی بسته. این هشدار است علیه ایران از این پایگاه انجلی که ترکیه بخواد هواپیما شکاری اسرائیل پرواز کنه، یعنی چی؟ راه فرار هم نیست. و چنین ملتی چی با چی احساس بکند؟ باید در سایه نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام و سلام گفت تزاورو فی انفی زیارتکم احیان لحادیثنا. وجود مبارک امام رضا سلام الله فرمود یک دیگر رو درک کنید، زیارت کنید، فاصله نگیرید، مسافحه کنید. برای اینکه وقتی شما زیارت میکنید یک دیگر رو ببینید، مجلس شما مجلس شیعیان است و در مجلس شما احادیث ما خونده میشود و احادیث ما تعتفو بعضکم علی بعض تزاورو فی انفی زیارتکم احیان لأحادیثنا و احادیثنا تعطفو بعضکم علی بعض. احادیث ما عاطفه ایجاد میکنه، محبت ایجاد میکنه، علاقه ایجاد میکنه، راه حل نشون بده و دوستانه حل میکنی. خدایا تا کنون نظام اسلامی رو حفظ کردی، از این بعد همچنان حفظ بفرما. الحمدلله.